رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شام شما بخیر شنوندگان ارجمند رادیوی آزادی. امروز پنجشنبه 13 دکبر سال 2007 است و من فرهاد میلاد از استودیو شهر دوشنبه شما را همراهی میکنم. ساعت اینجا 7 شام است.
سلام شنونده عزیز، من خیرمان بقزاده از استودیو آزادی در شهر پراگ. ساعت با وقت محلی 3 بعد از ظهر و نشی اولی مجله شامگاهی را با تازه‌ترین خبرهای ساعت در تقدیم همکارم اسکندر خواجه میرزاده شروع میکنیم.
امروز رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در شهر لیسابون پرتغالیا پیمان اصلاحات ساختاری این سازمان را امضا کردند. پیمان اصلاحات به جای لایحه کنستیتوسیای اتحادیه اروپا مطرح شده است. دو سال پیش در نظرخواهی عمومی مردمی رای دهندگان فرانسه و هلند از قبول سرقانون اتحادیه اروپا سرپیچیده بودند. پیمان مدت رهبری اتحادیه اروپا را تمدید نموده بر رهبری سیاست خارجی این سازمان صلاحیت بیشتر تقدیم می کند. اگر 27 کشور عضو اتحادیه اروپا پیمان را به تصویب رسانند، آن سال 2009 به حکم اجرا می درآید. شنوندگان ارجمند، تفصیلات بیشتری بعد از چند دقیقه پیشکش می شود. دبیر کلی پیمان ناتو یا عبد هابس خیفر امید دارد که ژاپنیا و ژاپن در بازسازی افغانستان سهم بیشتری بر دوش خواهد گرفت. سخفر که امروز با سفر 3 روزه به توکیو رفته است، به اهمیت اجرای عملیات بحری تاکید کرد. در عملیات بین المللی زیر رهبری ایالات متحده آمریکا بر ضد تروریسم، ژاپنیا در اقیانوس هند گشت های بحری عملی می کرد. کشتی های این کشور به منطقه اقیانوس هند مواد سوخت انتقال داده، تروریستان و قاچاقچیان مواد مخدر را تعقیب می نمودند. ماه نوامبر حزب های مخالف حکومت ژاپنیا بر ضد تمدید حضور کشتی هایشان آواز داده، موفق شدند که نظامیانشان را به وطن برگردانند. مقامات ایالات متحده آمریکا اظهار نمودند که 15 فرد متهم با تروریسم از محبس نظامی پایگاه گوانتانامو به کشورهایشان بازگردانیده شدند. وزارت مدافع ایالات متحده آمریکا میگوید 13 نفر به افغانستان و دو کس دیگر به سودان برگشتند. تا کنون ایالات متحده آمریکا بیش از 480 بندی گوانتانامو را به وطنهایشان استرداد نموده، تخمیناً 290 نفر دیگر را در محبس پایگاه نظامی گوانتانامو کوبا نگه می‌دارد. رئیس کنفرانس سازمان ملل متحد بخشیده به تغییر اقلیم می‌گوید در مورد قبول اقدام‌ها بر ضد گرمشوی سراسری او خیلی هم نگران است. ایوا دبور، مدیر اجراییه برنامه سازمان ملل متحد در مسئله تغییر اقلیم، روزی پنجشنبه در جزیره بلی با روزنامه‌نگاران واخورده بود. در کنفرانس بلی چارچوب مبارزه با گرمشوی سراسری هوا بعد سال 2012 یعنی زمانی به پایان رسیدن پروتکل کیوتو بررسی می شود. تا آخر نشست کمتر از یک روز مانده است، ولی جانب ها در مورد کاهش میزان پرتاب ها به موافقت نرسیدند. ایالات متحده آمریکا و چند کشور دیگر مخالف قبول برنامه کاهش بزرگ پرتاب گازها از طرف کشورهای ثروتمند می باشند که طبق نقشه باید تا سال 2020 عملی گردد. کشورهای عضو اتحادیه اروپا در کنفرانس سازمان ملل هشدار دادند که اگر واشنگتن با کاهش پرتاب گازهای گلخانه‌ای موافقت نکند، آنها ماه آینده در ملاقات بخشیده به ارزیابی تغییر اقلیم که در ایالات متحده آمریکا برپا خواهد شد اشتراک نمی‌کنند. ایالات متحده آمریکا، روسیه، ژاپنیا و چند کشور دیگر با لحن اعلامیه این نشست که امروز در جزیره بلی به پایان می‌رسد مخالفند. در لایحه اعلامیه نهایی کنفرانس ذکر گردیده است که کشورهای پیشرفته تا سال 2020 پرتاب گازها را از 25 تا 40% کاهش خواهند داد. رسانه‌های دولتی ایران نوشتند که امروز مقامات جمهوری اسلامی با مفتشان هسته‌ای سازمان ملل متحد دوری نوبتی مذاکرات برنامه هسته‌ای تهران را به انجام رساندند. به نوشته خبرگزاری ایرنا، بحث دو جانب حضور گرد اوران در تجهیزات کالج تکنیکی دانشگاه تهران را در بر گرفت که قبلا از طرف مفتشان سازمان ملل تشخیص شده بود. علی اصغر سلطانی، فرستاده ایران در اگنتی بین المللی نیروی اتمی، میگوید همه سوالهای مفتشان پاسخ و شرح خود را یافتند. نظر به گزارش های رسیده، رهبر مخالفین روسیه گری کاسپاروف با اشاره به فشار ناعادلانه مقامات روسیه از پیشبری نامزدیش برای سبقت ریاست جمهوری این کشور دست کشیده است. سخنگویان کاسپاروف، دنیس بیلونوف و خانم مارینا لیتوینوویچ در صحبت‌های علاهیده به خبرگزاری‌های غربی گفتند که مقامات از برگزاری مراسم ضروری برای پیشبری نامزدی کاسپاروف در انتخابات ریاست جمهوری دوم مارس جلوگیری نمودند.
تشکر اسکندر که ما رو با فشرده اخبارین ساعت شناس کردید، اما خواهش میکنیم در استودیو بمانید و برای شنونده عزیز روی به مهمترین پیمانی که باید در میانی دولت های اروپایی بسته شود عملا بسته شده است معلومات دهید.
خب ما حاضر هستیم.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا شنونده ارجمند توجه کنید به سرخط مطالب اصلی مجله شامگاهی امروز.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا پیمان نوی اصلاحات ساختاری این نهاد را به امضا رسانیدند.
گاری کاسپاروف گفت که مانع‌های مقامات در راه پیشبری نامزد انتخاباتی او را وادار می‌کند که از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری روسیه دست کشد.
ده‌ها زندانیان یک محبس دوشنبه با ارسال نامه سرکشاده به مقامات تاجیکستان خواستار عفو آنها شدند.
پارلمان تاجیکستان با کدکس حقوق ویرانکنی ماموری بندی را وارد کرده به اشخاص مشغول به فالبینی و سحر و جادو مجازات پیشبینی کرده است. در ادامه برنامه شما را با مطالب دیگری مجله شامگاهی شناس خواهیم کرد.
طور در خبرها گفتیم رهبران اتحادیه اروپا در پایتخت پرتغال شهر لیسابون پیمان نوی اصلاحات ساختاری این نهاد را به امضا رسانیدند. پیمان مذکور عملا جایگزین قانون اساسی پیشنهاد شونده می باشد که چند سال پیش از جانب فرانسه و هلند رد شده بود. این سند مهلت رهبری پرزیدنت را دراستر و صلاحیت های رهبری سیاست خارجی را بیشتر می کند. اینچنین پارلمان اروپا هم از امکانات بیشتر برخوردار شده برای اعضای خواستار ترک عضویت این نهاد کردن دریچه باز میکند. اما تفصیلات بیشتری این همه را امروز همکارم اسکندر خواجه میرزاده از نزدیک پیگیری کرد و حالا سخن را با او میدهیم.
بله خیرامان، امضای پیمان اصلاحات اتحادیه اروپا با بنبست دو ساله که بعد سرکشی فرانسه و هلند از قبول کنستیتوسیه اتحادیه اروپا سرزده بود خاتمه میگذارد. روز پنجشنبه در شهر لیسابون پرتغالیا در یک مراسم باشکوه رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا پیمان را پذیرفتند. ژوزه مانوئل باروزو رئیس کمیسیون اروپایی نهاد اجرایی اتحادیه اروپا امضای پیمان را بزرگترین دستاورد اروپا بعد ختم جنگ سرد نامید.
It is the treaty of an enlarged Europe from the Mediterranean to the Baltic.
این پیمان اروپایی از بحر میانه زمین تا بحر بالتیک و از اقیانوس اتلانتیک تا بحر سیاه توسعه یافته است. اروپایی که ارزش‌ها و نقشه‌های مشترک دارد. برای اولین بار کشورهایی که زیر پرده خودکامه قرار داشتند در اتحاد پیمانی را امضا کردند که در تهیه آن خودشان شرکت ورزیده بودند.
That they have themselves negotiated.
با قبل مؤلفان این سند اکنون اتحادیه اروپا با مسئله های مقیاس جهانی سری وقت عکس العمل نشان میدهد و همچنین طرز رهبری این سازمان دیگرگون خواهد شد. دو ماه پیش رهبران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا به امضای پیمان لیسابون رضایت داده بودند. بحث این سند دو سال ادامه داشت و کشورها بحث میکردند که تا کدام حدود از استقلال خود دست کشیده با حاکمیت مرکزی اتحادیه موافقت نمایند. پیمان بعدی تصویب آن از طرف همه کشورهای عضو اتحادیه یعنی تخمیناً در سال 2009 به حکم اجرا خواهد درآمد. پیمان چارچوب قبول قرارهای اتحادیه اروپا را تغییر می‌دهد. بر پایه آن کشورهای عضو از حق ویتوگذاری محروم می‌شوند. بر علاوه برای رهبری نشست‌های کشورهای عضو و نمایندگی اروپا در خارجه منصب پرزیدنت و وزیر کارهای خارجی یا خود فرستاده والا مقام تأسیس داده می‌شود. سروزیر پرتغالیا ژوزه سوکراتس گفت که پیمان کشورهای اروپایی را از بنبست خارج خواهد کرد.
جنابان و خانم ها، این پیروزی اروپا می باشد. با پیمان نو از بنبست فعلی بیرون می شویم. از این به بعد ما بحران ساختاری نخواهیم داشت. ما با دادن پاسخ به تهدیدهای آینده حاضر خواهیم بود و ما در مقایسه با نشست ماه اکتبر قوی تر شدیم.
ولی ظاهراً هنوز هم بعضی کشورها به پیمان با شک می نگرند. سروزیر بریتانیا گوردون براون در مراسم اشتراک نکرد. او دیرتر عازم لیسابون شده پیمان را دور از نظر مردم به امضا رساند. روز جمعه رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا از لیسابون به بروسل رفته در مجلس سالانه این سازمان شرکت می‌ورزند.
تصویب پیمان نو رهبران اروپایی که بر عوض کنستیتوسیا قبول شده است.
یکی از منتقدان شدید لحن سیاست پوتین و کرملین رهبری مخالفین گاری کاسپاروف اظهار کرده است که نیت ندارد در انتخابات رئیس جمهوری ماه مارس سال 2008 اشتراک کند و گفته است سبب این تلاش‌های چندین کرته مقامات برای مسدود کردن جریان کنفرانس حزبی او برای پیشبری نامزد انتخاباتی میباشد. اظهارات کاسپاروف در حال صدا می‌دهد که اخیراً مقامات فشار را بالای فعالیت‌های سیاسی این ورزشکار جهانی افزوده در پیشروی انتخابات پارلمانی او را برای نقض مقررات برگزاری چاره‌بینی‌های جمعیتی 5 روز در بازداشت نگه داشتند و دیروز هم طبق خبرهای رسیده مقامات فرودگاه اهل خانواده او را از سفر به خارجه با بهانه‌های مختلف بازداشتند. آیا تصمیم امروزه این سیاستمدار تازه‌کار دلیل عقب نشینی و در برابر فشارهای افزاینده کرملین است یا چیزی دیگر؟ به این سوال همکار ما محمد رحیم سیدر از مسکو پاسخ می‌جوید.
جلسه گروه ابتکاری نامزدی گاری کاسپاروف رئیس حزب جبهه متحده شهروندی به انتخابات پرزیدنتی روسیه قرار بود، روز 13 دکبر در سینما خانه میری شهر مسکو برگزار شود. اما رهبری سینما خانه در آخرین لحظه ها پیشنهاد خود را پس گرفت. در این باره به رادیوی آزادی در مسکو دستیار گاری کاسپاروف مارینا لیتوینوویچ خبر داد. دستیار گاری کاسپاروف توضیح کرد بنا به قانون انتخاباتی روسیه گروه ابتکاری نامزد به مقام پرزیدنتی موظف است درباره مکان برگزاری جلسه به کمیسیون مرکزی انتخاباتی 5 روز پیش خبر بدهد، ولی تلاش های گروه ابتکاری ما برای یافتن مجلسگاه دیگر هم به نتیجه انجام یافت و ما دیگر حق پیشنهاد نامزد خود را نداریم. دستیار کاسپاروف در پاسخ به پرسش در مورد برنامه آینده حزب گفت حالا چیزی معلوم نیست. گاری کاسپاروف قبلا چنین روش کار را پیشگویی کرده گفته بود کارزار انتخاباتی من روز 13 دکبر به آخر میرسد، زیرا در تمام مسکو برای جلسه گروه ابتکاری من تالار یافت نشد. این در حال است که رئیس بخش حقوقی کمیسیون مرکزی انتخاباتی روسیه الکسی کیسین گفته است بیانیه کاسپاروف عجیب و غریب است، زیرا در مسکو برای برگزاری همه گونه همایش هزارها تالار موجود می باشد. اما رئیس مرکز اطلاعات سیاسی الکسی موخین تایید میکند مقامات روسیه از فعال شوی گروه های مخالفین نگران هستند و به هر وسیله برای پیشرفت آنها مانعه ایجاد میکنند. همزمان کارشناس توضیح کرد که از عمدترین سبب های شکست کاسپاروف این است که با دیگر حزب های مخالفین همراه نمی شود و برنامه مشخص فعالیت هم ندارد. گاری کاسپاروف سابق قهرمان شطرنج جهان و رئیس حزب جبهه متحده شهروندی برای شرکت در راهپیمایی ناراضیان در مسکو آخر ماه نوامبر برای 5 روز زندانی کرده شد. خدمات مرزبانی فرودگاه سنت پترزبورگ روز 12 دکبر خانم و دختر خردسال کاسپاروف را از پرواز به نیویورک منع کرد. با انتخابات پرزیدنتی روز 2 مارس سال 2008 از جناح مخالفین فعلا تنها میخائیل کاسیانوف رئیس حزب اتحاد دموکراتی مردم با کمیسیون مرکزی انتخاباتی عریضه پیشنهاد کرده است. این در حال است که نماینده حزب جبهه متحده شهروندی مارینا لیتوینوویچ گفت برخورد با کاسپاروف نشان میدهد هیچ یک نامزد بالقوه مخالف را برای سبقت در کارزار انتخابات پرزیدنتی ثبت نام نخواهند کرد. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی مسکو.
تصمیم گاری کاسپاروف از عدم شرکت در انتخابات ریاست جمهوری روسیه.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمز میزان 27500
آزادی در ستیلیت یا موجهای ماهواره‌ای.
برنامه را با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می دهیم. 60 زندانی تاجیکستان تا یک نامه سرکشاده از مقامات عالی این کشور خواستار رسیدگی به پرونده هایشان شدند. در این نامه آنها از اجرایش قانون عفو که به همین قریبی به تصویب رسید اظهار نگرانی کرده گفتند مهلتی به آنها پیش بینی کرده دادگاه ها بر اساس این قانون کم کرده نشده است و آنهایی که باید آزاد می شدند آزاد نشدند. محبوسان از مسئولین زندان ها در مورد نقض حقوقشان نوشتند. در همین حال وزارت عدلیه تاجیکستان گفته است همچنین مکتوب را از زندانیان دسترس نکرده است. تفصیلات موضوع در گزارش همکارم سفرگل عالمی از دوشنبه.
60 نفر محبوسان زندان رقم اول شهر دوشنبه با عنوان پرزیدنت تاجیکستان، پارلمان کشور، دادستانی کل، وزارت عدلیه و عنوانی نمایندگی سازمان امنیت و همکاری اروپا و سازمانهای دیگری حقوق بشر مستقر در تاجیکستان نامه سرکشاده ارسال نموده تقاضای رسیدگی به پرونده هایشان کردند. یکی از نزدیکان این محبوسان یک نسخه این نامه را به اداره بخش تاجیکی رادیوی آزادی آورد. محبوسان در نامه خود نوشتند اکثر آنها معیوب و سال خورده هستند و طبق قانون عفو اخیر در سال 2006-2007 و تصویب رسیده می بایست مهلت جزایشان کمتر و یا از محبس آزاد می شدند. اما این طور نشد. پس از تغییر و ایلاوه ها به قانون عفو مهلت اجرای جزا تغییر داده شده است که در نتیجه آنها آزاد نشدند. چنانه که در این نامه آمده است، در این عمل آنها مسئولین زندان را عیبدار می دانند. اما بهرام عبدالحقف، معاون سردار ریاست زندان‌های تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت تا کنون از جانب محبوسین نامه نگرفتند، ولی وی افزود افرادی که با قاچاق تعداد زیادی مواد مخدر محکوم شده اند عفو نخواهند شد، صرف نظر از بیماری و معیوبی و سالمندیشان.
بند 6 همین خودی همین عفو بو گفته است که برای جنایت های وزنین، тяжкие, особо тяжкие, не по статье определены, независимо от возраста, от болезни и всего прочего. Азруи конуны до азору чорум со хабдами май. Тагиру илово ба кодексе джинояти буд, а може аз вазми маводи мухадир ба хисоб мегиранна.
Бахром Абдулхақов, муавини сардори раисати зиндонҳои Тоҷикистон, соҳбат мекард. Вазорати адлияи Тоҷикистон низ дар соҳбати телефонӣ дарёфти кадом нома аз тарафи маҳбусонро тасдиқ накард. اما کارشناسان مسائل حقوق در رابطه با این مسئله میگویند به جز پارلمان و دادگاه دیگر هیچ مقامات حقوق تغییر دادن و وارد کردن ایلاوه به قانون را ندارند. ولی تحلیلگران بر این نظرند که در زندانهای تاجیکستان حالتهای نقض حقوق محبوسان و قانون شکنی ها زیاد به چشم می رسند. عبدالقیوم یوسوپوف، حقوق شناس مستقل.
قانون تغییر داده از یک قسمی ماده 200 به قسمی دیگر، از قسمی 3 به قسمی 4 گذراندن حالت محکوم شدگان، این روزگار به عقص نمیدوید، زیرا که حکم سود را غیر از سود دیگر یکان مقامات دیگر حقوق بیکار کردن یا تغییر دادن را ندارد.
عبدالقیوم یوسوپوف حقوقدان تاجیک بود. در همین حال مجلس نمایندگان تاجیکستان اطلاع داد که در حال حاضر نامه 60 نفر محبوسان که در مورد نقض حقوق خود شکایت کردند مورد آموزش قرار دارد و قرار است در روزهای نزدیک مجلس نمایندگان به مقامات زیردخلی کشور در رابطه با نامه سرکشاده محبوسان زندان رقم 1 پایتخت پاسخ دهد. سفرگل عالمی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
مراجعت گروه زندانیان به حکومت با درخواست عفو گناه‌هایشان.
امروز دادگاه ناحیه فردوسی شهر دوشنبه بررسی پرونده خبرنگاران هفتنامه آوازه را بعد از توقف 2 ماه از سر گرفت. خبرنگاران فرنگیس نبیه و سعید قربانوه و محیا نازیموه در تحقیر شخصیت، بهتان و مداخله به زندگی شخصی ریحانه رحیموه و آوازخان تاجیک متهم دانسته می شوند. اما خلاصه نوی عالمان پژوهشگاه زبان و ادبیات نزد فرهنگستان علوم تاجیکستان که مقاله خبرنگاران را تشخیص زبانی کردند، روند دادگاه را احتمال به نفع خبرنگاران تغییر دهد. تفصیلات بیشتر در گزارش همکارم ناصر جان مامورزاده که شاهد این مرافعه بود.
با گذشت 5 ماه از افتتاح پرونده جنایی علیه خبرنگاران سابق نشریه توقیف شده آواز، آنها نهایتاً امید به اثبات بی‌گناهی خود پیدا کردند. دادگاه ناحیه فردوسی شهر دوشنبه روز 13 دکبر بررسی پرونده سید قربان و فرنگیس نبیева و محیا نازیمова را از سر گرفت. این سه خبرنگاری مرکزی تحقیقات ژورنالیستی تاجیکستان در تحقیر شخصیت، بهتان و مداخله به زندگی شخصی ریحان رحیمова آوازخوان تاجیک متهم دانسته می شوند. دو ماه پیش 16 اکتبر قاضی پرونده اکبر سفرف با در نظر داشت اعتراض افراد متهم به خلاصه تشخیص کارشناسی متن مقاله خبرنگاران را دوباره برای بازبینی و تحقیق بیشتر به پژوهشگاه زبان و ادبیات نزدی فرهنگستانی علوم ارسال کرده بود. در تشخیص تکراری لینگویستی علمانی پژوهشگاه مشخص کردند که در مقاله خبرنگاران با نام ریحانه پی 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 افغانستان معلوماتی از سامانه اینترنتی ماینت تی جی اقتباس شده است و در این مطلب تحقیر و بهتان نسبت به شخص ریحانه رحیمова جای ندارد. سعید قربان و سردبیر پیشین آوازه میگوید در تشخیص کارشناسان که این دفعه به نظر او منصفانه صورت گرفته است، گفته می شود که ریحانه رحیمова در مطلب ژورنالیستی تنها تنقید شده است که موافق با قانونی اساسی کشور ممکن دانسته می شود.
فکر میکنم واقع بینانه اونها جواب گردونده با اون سوال هایی که ما پیشنهاد کردیم. در این خلاصه دیوم هیئت کمیسیا اقرار شدند که واقعا هم همین جمله هایی که در مقاله همچون اقتباس آورده شده است از نام مصطفی مؤلفان نبوده، از نام خوانندگان سایت آورده است و بعدا همون کلمه های بود مثال عجبا اون رو هم از روی همون فرهنگ زبانی تاجیکی با مثال های مشخص اثبات کرده است که معنای عجبا مثال عجوزه یا کمپیر بینور نبوده بلکه معنای دیگر دارد.
سعید قربان و سردبیر پیشین نشریه آوازه صحبت میکرد و اما جانب دعواگر یعنی آوازخوان ریحانه رحیمова با خلاصه تکراری تشخیص کارشناسان راضی نشد و از دادگاه تقاضا کرد تا علمان لینگویست که به این تشخیص مشغول بودند به محاکمه دادگاهی دعوت شوند و بواسطه خلاصه کارشناسانه خود را شرح بدهند. خانم رحیمова میگوید:
نه من راضی نشدم، اونجا فقط همین شما من نفهمو شد که تنقیدی دارد یا ندارد دامینا معاین کردگی نی روسیا ما نی ما بیزور شده ما فرقش نی وایو یا سود میکنم نمیکنم ما فرقش نی فرقش نی لکی وایو بخشش پرسیدم نمیخوام ای ما میفهم کی وایو با معقول سوداوی کردن نمی خودشون صورتشون اینترنت و جو کردن وایو پیش از این هیچ کلامی شناخت که زویزه ژورنالیستو شدن.
ریحانه رحیمова آوازخوان تاجیک بود. با این همه بنابر شرکت نداشتن مؤلفان تشخیص لینگویستی این محاکمه دادگاهی روز جمعه 14 دکبر ادامه خواهد کرد. تشخیص اولی لینگویستی را رئیس پژوهشگاه زبان و ادبیات فرهنگستانی علوم سیف‌الدین نظرزاده انجام داده است که مطابق با آن مؤلفان مقاله ریحانه پی 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 افغانستان به تحقیر شخصی ریحانه رحیمова راه داده اند. ضمناً دادستانی ناحیه فردوسی شهر دوشنبه 11 یولی سال روان بر اساس همان تشخیص کارشناسی پرونده جنایی باز کرده بود. هرچند سازمان‌های بین‌المللی دفاع از حقوق روزنامه‌نگاران از باز شدن پرونده جنایی علیه سید قربان و فرنگیس نبیева و محیا نازیمова اظهار نگرانی کرده، خواستار لغو این پرونده شدند و همزمان خود خبرنگاران نیز از رئیس جمهور درخواست رسیدگی به قضیه‌شان کردند. مقامات در این رابطه تا حال واکنش نشان ندادند. این همه در حالی است که علیه سید قربان و خبرنگاری که فعلاً پرونده‌اش همراه با دو همپیشه دیگرش در دادگاه محاکمه می‌شود، اخیراً به همین دادگاه ناحیه فردوسی شکایت دوم رسیده است. این دفعه یک افسر وزارت امور داخله سعید قربانова و دو ژورنالیست دیگر را در تحقیر شخصیتش متهم میکند. نصیرجان مامورزاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
ادامه مرافع دادگاهی سه خبرنگار هفته‌نامه آوازه در رابطه با مقاله ریحانه پی 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 افغانستان.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه.
اخیراً اخیراً پارلمان تاجیکستان با کدکس حقوق ویرانکنی مأموری بندی را وارد کرد که بر اساس آن اشخاص مشغول به فالبینی و سحر و جادو بیش از $170 جریمه خواهند شد. سخنگوی پارلمان تاجیکستان با توضیح این بند کدکس مذکور میگوید اگر شخص این عمل را تکرار کند حجم جریمه بیش از $230 خواهد شد. مقامات فعالیت فالبین و جادوگران را جلوگیری از فعالیت فالبین و جادوگران را جلوگیری از فریبگری و تقلبکاری در جامعه ارزیابی میکنند. اما برخی از کارشناسان برانند که این فالبین و جادوگری پیشه قدیم است و فعلا در تاجیکستان فالبین و جادوگران نظر به طبیبان مشتریان بیشتر دارند. چون و چراهای این موضوع در گزارش همکارم کیومرث عطا از دوشنبه.
پارلمان تاجیکستان با هدف جلوگیری از کاری جادوگری، پیشگویی فالبینی و کردارهای به این مانند قانونی را تصویب کرد که بیش از 5000 فالبین ها و جادوگران کشور را مشوش ساخته است. محمد رحیموف وکیل مجلس نمایندگان میگوید این قانون همگونه پیشگویی و فالبینی و جادوگری را ممنوع اعلان کرده برای آنهایی که به چنین کار مشغول میشوند جریمه نیز مقرر نموده است. اما گلسره محمد جانوا یکی از فالبین های دوشنبه از چنین تصمیم وکیلان پارلمان تاجیکستان ناخشنود است و میگوید که منع فعالیت فالبین ها به هیچ وجه نمیتواند تعداد همپیشگان او را کاهش دهد. وی افزود فالبینی پیشه خدا داده است و منع آن امکان ناپذیر میباشد. خانم گلسره افزود این تصمیم مقامات در حالی است که بیشتری منصبداران برای شفا یافتن و پیشرفت در کار خود به نزد او و او بر این فالبین ها میرفتند.
اما آدمی که سو مانی میشد یا که میشد مانی این کار میشد وای آدم جو به جو مردنش میکنه. اما آدمی که وای خودش چی با خونو درش با فرزندش به درد میکند دیگه. اگر ایلوز بشه نکند بهتر مو آدم میکرگی جو اهم ما هم که گه بیایم فیس بی هایم سو با من این ویدی من منیسیس هم من میبیست که کسا تاوبت با.
اما بیشتری تحلیلگران میگویند از فعالیت فالبین های به قول نوبرآمد نگرانند که با قرطه تقدیر آدمان را در کوچه ها بازگویی میکنند. عبیدالله شیرین یکی از چنین تحلیلگران به هر حال پیشنهاد پارلمان تاجیکستان جهت منع فعالیت فالبین ها را غیر عادلانه می شمارد. وی میگوید بدین وسیله مقامات میخواهند که در کار فالبین ها نیز دخالت نموده آن را به تنظیم درآورند و به بودجه دولت مالیات هم وارد سازند.
برنامه تلویزیون درباره همون فالبین ها تماشا کرده آنها فالبین ها که قد کوچه ده میشینند همون ها را به نوار میگیرند بعد همون ها را اساس کرده همه را با هم یک کلتک بزنند. لیکن وا نمیگن که آخر هیچ وقت فالبین ها که مثال گریم بابای مثال گریم از طرف خداوندی هنر بابای توش دگه است هیچ وقت در قد کوچه نمیشیند. در قد کوچه من همون فریبگرایی که یک اندک همین چهار قرطر بازی دارند نیاد گرفته گستند همون ها میشینند. ما با آنها سر کار داریم که سی خداوندی همین ها با آنها عطاش دگه
است. این هم در حالی است که بابا جان سنگینوف یک طبیب مردمی تصویب چنین قانونی را که فعالیت جادوگران را نظارت میکند به نفع کار میداند. وی میگوید بیشتری آنهایی که نتوانستند در داخل کشور شغل مناسبی پیدا بکنند اکثرا با راهی پنهانی به فالبینی پرداختند در حالی که آنها از علم الهی آگاه نیستند. آقای سنگینوف گفت اما فالبینی واقعی نباید از شغل خودش باز داشته شود. یعنی به قول او فالبینی قرنهای طولانی موجود بوده است و باقی میماند. وی تاکید میکند که حتی در زمانی کهن شاهان از ستاره شناسان و آنهایی که تقدیر آینده را پیشگویی میکردند مشورت میپرسیدند.
از روی کفی دست انسان معین نمودن عمری و آینده زندگی از چند سالگری فرزند شدنش چند بار خاندار شدنش ممکن این چیزی دیگر است. این فالبینی نیست، این نیست، این علم است. این کلام آدمهایی که همین علمی مثلا کرالوگی خرمن که میدانند کفی نوشی را میدانند این کفی دیگر است. اما این چونکی از روی علم است. اما من این زنهایی که یا بعضی ملاهایی که هستند که ما این خیلی علم را نمیدانند و نمیکنند
تصمیم پارلمان تاجیکستان در حالی است که قبلا مقامات کشور در برگزاری چوربینی های با دبدبه محدودیت ها نیز جاری کرده بودند. اخیرا پارلمان تاجیکستان میگوید که اهالی 7 میلیون نفره کشور بیشتر مبالغ خود را به خدمت رسانی فالبین ها خرج میکنند. از این رو به تاکید وکیلان کسی به جادوگری شغل میورزد به مبلغ از 170 تا $231 آمریکایی جریمه بسته خواهد شد. در صورت تکرار شدن چنین قانون شکنی از سوی فالبین ها جریمه آن به $400 برابر می گردد. حالا در این باره تلویزیون های دولتی پیوسته مطالب نشر می کنند و فالبین ها و سحرگران را مورد انتقاد قرار می دهند. اما این قانون تنها بعد از به امضا رسیدن از سوی امام علی رحمان مورد عمل قرار خواهد گرفت. کیومرث عطا، رادیوی آزادی، دوشنبه.
امروز یک کارشناس میگفت که تعیین مجازات و فولبین ها تلاش دیگری حکومت برای از مسائل جدی تری دیگر دور کردن فکری مردم است. فرهاد، خب در صورتی که این موضوع همانا بحث برانگیز باقی میماند، بیایید حالا یک تنفس میگیریم شنونده عزیز و قبل از تقدیم یک آهنگ خوب، ما و فرهاد مطالب اصلی نیمه دوم این ساعت را یادآور میشویم.
یک مرکز نظرسنجی میزان نفوذ سیاسی و اقتصادی چین را در سراسر جهان آموخته گفته است که در برخی مناطق اعتبار چین نظر به آمریکا بالا می رود.
نگاه به شرایط بی‌برقی ولایت سوخت که تنها نیروگاه تامین کننده برق آن خیرقوم در این موسم دو برابر کمتر از اقتدار پوراش کار می کند.
سفر امام علی رحمان به ترکمنستان و پیشنهاد دیمیتری مدودف به مقام رئیس جمهور روسیه از مطالب اصلی موردی بحث نشریه های این هفته بودند و آوازخان تاجیک منیژه دولت و اظهار داشته است تحت فشار اشخاص نامعلوم قرار دارد.
آهنگی رو ارتو تینچ بویجان یکی از دودوک نوازان معروف ارمنی اجرا کرد و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو آزادی هستید. حالا در ادامه برنامه شما دعوت میکنم شنونده عزیز کمی اندیشه کنید و نظر خود رو به ما بگوید. سوال این است که آیا شما راجع به نفوذ اقتصادی و سیاسی چین در سراسر جهان چه اندیشه دارید؟ و تا زمانی که شما با ما فکر خود را میگوید، ببینید یک تحقیقات سازمان نظرخواهی پیو در این باره چی گفته است. این مرکز نظرپرسی از ساکنان 46 دولت جهان چنین سوال کرده، با خلاصه آمده است که در برخی کشورها مردم در برابر نفوذ بالای آمریکا و آمریکایی گرایی با اعتبار دولت سرجمعیت‌ترین جهان چین ترجیح میدادند، و اما در هر کشور و مناطق جهان مثل اروپا و آسیا و خاورمیانه میزان اعتبار چین تفاوت های زیاد داشته است.
و حالا خرامان، قبل از آن که نظر ساکنان تاجیکستان را در این زمینه بشنویم، به مطلب همکارم شهلای گلخواجه گوش میکنیم که مهمترین نکات نظرسنجی مرکز پیو را خلاصه کرده است.
بر طبق نظرخواهی مرکز نظرسنجی پیو، بیشتری مردم در سرتاسر دنیا نسبت چین نظر مثبت دارند، اما این مرکز نظرسنجی تخمین میکند که زیاد شدن قدرتمندی چین از لحاظ نظامی و اقتصادی در چند سال مینبعد میتواند مناسبت مردم را به این کشور تغییر بدهد، زیرا از حالا بنابر افزودن توانمندی اقتصادی این کشور مناسبت ضد چینی در اروپای غربی احساس میشود. این نظرخواهی حاکی است که از میان 46 خلقیت با شمول فلسطین 27ش با چین مناسبت مثبت دارند و تنها در 5 کشور در رابطه با چین نظر منفی وجود دارد. طرفداران چین بیشتر در کشورهای آسیایی و آفریقایی از جمله مالزی، پاکستان، بنگلادش، اندونزی، مالی، کنیا، سنگال، نیجریه، تانزانیا و ایتیوپی بودند. اما گفته می شود در میان ساکنان کشورهای آسیایی نیز در مناسبت با چین نظرهای مختلف جای دارد. برای مثال 43% پرسیده شدگان در مالزی از افزایش قدرتمندی نظامی چین نگرانند، ولی 66% آنها توانمندی اقتصادی این کشور را خوش میپذیرند. نظر منفی نسبت به چین در ژاپن بیشتر بوده است، زیرا 67% پرسیده شدگان در این کشور مناسبت سرد خود را بیان کردند و 80% به افزایش قدرتمندی نیروهای نظامی چین نظری بد دارند. همچنین در برخی از کشورهای اروپایی به مثل ایتالیا، جمهوری چک، آلمان، فرانسه و ترکیه نسبت چین مناسبت منفی داشتند. در این نظرخواهی گفته می شود هرچند مناسبت جهانی در نسبت چین اکثرا مثبت به نظر می رسد، اما در قیاس با 2 سال گذشته محبوبیت این کشور تا حد کاهش یافته است. کاهشی بیشتر در همسایه کشورهای چین به مثل ژاپن و هندوستان و در کشورهای اروپای غربی، بریتانیا، فرانسه و آلمان به چشم می خورد. نوبسته به محبوبیت چین در میان کشورها، اکثر پرسیده شدگان نگرانی خود را از افزایش قدرت نظامی و اقتصادی این کشور پنهان نمی دارند. چون نگرانی بیشتر در 2 کشور به نظر می رسد، کره جنوبی و ژاپن. همچنین 59% پرسیده شدگان در هندوستان و 70% در روسیه گفتند از توانایی نظامی چین در هراسند، اما به نظر اکثریت در پاکستان، مالزی و بنگلادش پر اقتداری نیروهای نظامی چین برای کشور آنها نیز خوب است. در همین حال اغلب پرسیده شدگان از افزایش نفوذ اقتصادی چین پشتیبانی میکنند. انقریب کلی همسایه کشورهای چین اقتصادیات خوب این کشور را به منفعت خود میدانند. فعلا حضور تاثیر چین در صحنه جهانی بیشتر در آفریقا و آمریکای لاتینی احساس میشده است. اغلب پرسیده شدگان تاکید بر آن میکنند که چین نسبت کشورهای آنها مناسبت یک مرام دارد.
میزان اعتبار سیاسی و اقتصادی چین در سراسر جهان طوری که میبینید یک رنگ و برابر نبوده است.
در تاجیکستان هم سالهای اخیر به اعتبار چین به دنبال کالای چینی که در بازارهای کشور زیاد می شود بیشتر می شود. درصد خیلی زیادی مال بازارهای تاجیکستان محض از این کشور وارد می گردد، هرچند نه در همه حالت ها مردم از کیفیت آن اموال روزی هستند. غیر از این در قلمرو کشور یک عده شرکت و سازمان های تازه مثل عرضه کننده خدمات تلفنی به فعالیت پرداختند که بینو به دسترس بودن قیمت هایشان مزاج زیاد دارند. و سوالی که همکاری ما اسلم مومنزاد به برخی ساکنان پایتخت داده است این است که آیا آنها راجع به نفوذ چین چی اندیشه دارند؟
چینایی ها اصلا بسیاری اونهایی که مثلا کار میکنن فعالیت میکنن در کوچه ها با آوازی بلند، حتی در مثلا میکرو اوتوبوس ها یعنی ماشین های سبوره سوار میشوند، میبینید که تماما به اعتنا هستند، گویا که در کشوری خود هستند. آینده خوب ندارد، گرچنده که مثلا کشور چین با ما یاردن بکنه و غرضی سیاسی که ندارد و حالا نشون نداده است که او غرضی سیاسی دارد آیا ندارد، ولی در آینده معین میشه که چی خواهد بود.
من فکر میکنم که حضور مالی چین برای پیشرفت تاجیکستان مساعدت میکنند. این قبل از همه اون چیزی که حالا ما میبینیم در مغازه ها، ما فقط حضور مال های چین رو خریده شدیم، سر کرده از تجهیزات تکنولوژی تا سر و لباس. این البته ما خواهیم نخواهیم که ما مجبور هستیم که این قاعده های بازی رو به خود قبول کنیم.
به نظر ما این مولایی که خطای حضور پر کرده است اونقدر چی هم یکون فایدهوار نیست برای تاجیکستان، برای خلق هم یکون فایدهوار نیست. این هم یک گویو که یک کمبغلی ما را چی میکنه نشون میده که مثل که خطای با ما پیشنهاد کنه ما با جون میزید و یک قبول میکنیم که همین روز روز ما گذاریم.
مثلا مناسبت بین نیاز تاجیکستان و مثلا بخ چین خیتای اومد البته خیتای مثلا علاقسین اجیت راه اجیت مثلا زیرا مثلا بتر چی یا که مثلا اجیت موز کردن شو بین هم دیگه البته خوبه بره با فکر شخصی من.
هر یک دولت میخواهد که در این منطقه که ما زندگانی میکنیم موقعی والاتر داشته باشن، موقعی خوبتر داشته باشن، موقعی معین کننده داشته باشن، لیکن ما با همه دولت ها یک خیلی مناسبت میکنیم.
و این نظر ساکنان پایتخت تاجیکستان و نفوذ افزاینده سیاسی و اقتصادی چین بود که همکارم اسلامی مومینزاد آنها را جمع آوری کرده است. و شما هم حالا شنونده عزیز از فرصت استفاده کرده به ما زنگ زنید و نظر خود را در این باره با ما در میان گذارید. شماره های تلفن های پیامگیری آزادی برایتان کمک میکنند.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 2-24-62-29. تکرار میکنیم 2-24-62-29. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org.
برنامه را با نگاهی به وضع مناطق تاجیکستان پی می‌گیریم که در این شب و روز در شرایط محدودیت برقی به سر می‌برند و این مسئله مایه نگرانی ساکنان شده است. در ولایت سوخت که تامین کننده محلی نیروی برقش نیروگاه قیروقم میباشد، همچنان کمبود شدید برق احساس می‌شود. طبق ارزیابی‌های متخصصان، حالا این نیروگاه دو برابر کمتر از اقتدار خود کار کرده، از 6-1 بخش احتیاجات برقی ساکنان ولایت را برآورده می‌سازد. همکاری ما معصوم محمد رجب می‌گوید که هرچند قسم دیگری برق به ولایت از پاکستان وارد می شود، اما همانا این خیلی نکفایه می باشد.
مسئولین اداره برق سوخت می گویند که نیروگاه آبی برق قیرقوم به علت پایین رفتن سطح آب در آبانبار امروزها تنها با کمابش از نیم اقتدار تولیداتی خود کار می کند. نیروگاه آبی برق قیرقوم در این روزهایی که منطقه شمالی تاجیکستان از نیروی برق شدیداً تنقیسی میکشد، یگانه منبع برق‌آفرین در سوخت با اقتدار تولیداتی 126 مگاوات ساعت میباشد. مؤمن تاشمتوف سردار اداره برق تاجیک در استان سوخت در این باره میگوید:
حالا عصبی پس بودنی سطح آبانبار، عصبی آنی که آب در تابستان برای آبیادکنی و دیگر ضروریتی خوشگی خسلاق به استفاده داده شده بود، حالا نیروگاه برقی قیرقوم عموماً استحصالش همین شبانه روز به 84 کیلووات ساعت به 84 مگاوات به عدد ساعت برابر شد.
آقای تاشمتوف افزود که امروزها در یک شبانه روز نیروگاه آبی برق قیرقوم از 2 تا 2.5 میلیون کیلووات ساعت برق می آفرد. اما این تنها تخمیناً 6-1 نیاز استان سوخت را مطابق لیمیت جاری با نیروی برق برآورده می سازد. تقریباً 4 میلیون کیلووات ساعت برق دیگر در هر شبانه روز را سوخت از ازبکستان می گیرد. مسئولین اداره برق سوخت می گویند که امروزها از روی معیار استان سوخت در یک شبانه روز کمی بیش از 6 میلیون کیلووات ساعت برق استفاده می کند، در حالی که به گفته متخصصین برای تأمینات شبانه روزی در فصل سرما استان سوخت حداقل به 14 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق نیاز دارد. در چنین حال برق به منزلهای آدمان تنها در صبح و شام 2 ساعتی انتقال داده می شود. ساکنان سوخت می گویند که نبود برق در منزلهای زیستشان جان آنها را خسته کرده است.
پستیان سویت و گاز نیست، ما تنقیسی میکشیم چون که در خانه ما کودکانی مایده هستن، اونها هم عذاب میکشن.
در خانه ما به چراغ خاموش کنن، در خانه دیگر حتما علاقه سویت هست. این مثلا از بی مسئولیتی کارمندانی صحه برق رو نشون میدهد که مثلا برای نمیدونم که چه خیل تقسیم میشود. مثلا در خانه همسایه من چراغ است، لیکن در خانه من نیست.
اما مسئولین اداره برق سوخت میگویند که امروزها در منطقه شمالی تاجیکستان تنها کارخانه و اداره های دولتی و دیگر مؤسسه های مهم مثل بیمارستان و کودکستان ها در دوام شبانه روز با برق تامین کرده می شود. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
نگاه به وضع کمبود برق در ولایت سوخت.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
در حالی که مسائل اصلی اقتصادی و اجتماعی در تاجیکستان حل نشده باقی مانده است، مردم کشور از فعالیت ناکافی حزب و سازمان‌های مخالف دولت اظهار نارضایتی می‌کنند. اما رهبران برخی از حزب و سازمان‌های دولت این ادعاها را نمی‌پذیرند. آنها می‌گویند دلیل اصلی این انتقاد به عدم دسترسی حزب و سازمان‌های مخالف دولت به رسانه‌های خبری ربط دارد. همکارم ذوالفقار اسماعیلیان گزارش دارد بدین شهر.
بسیار از ساکنان تاجیکستان از فعالیت ناکافی احزاب و سازمان‌های این جمهوری در حل مشکل مردم اظهار نارضایتی کردند. به اعتقاد مردم احزاب و سازمان‌هایی به اصطلاح مخالف دولت تنها در دوران کارزار انتخابات‌ها صدا بلند می‌کنند و پس از برگزاری و ناکامی در انتخابات‌ها خاموشی اختیار کرده در حل مسائل مهم اجتماعی و سیاسی فعال نیستند. در گفتگو با چند رهبری حزب سیاسی در تاجیکستان این موضوع را در میان گذاشتم. محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تا اندازه انتظاری مردم از احزاب و سازمان‌های سیاسی در حل مشکل موجود در جمهوری را یک امر واقعی ارزیابی کرد. اما با گفته ایوی در شرایط فعلی اعتراض حزب‌ها را دولت می‌تواند یک اقدام تحریک‌آمیز در به هم زدن اوضاع در جامعه تلقی کند. آقای کبیری در این زمینه افزود:
واقعاً احزاب سیاسی در تاجیکستان هنوز تا به آن حد نرسیدند که به طور آشکار و روی راست از سیاست های حکومت انتقاد بگیرند، و به خاطر آن که ما تازه از جنگ شهروندی بیرون آمدیم و بعض دایره ها می توانند احزاب سیاسی را برای برهم زدن امنیت، استواری و ثبات در کشور گناهکار کنند و این محافظه‌کاری احزاب سیاسی در برابر اقدام‌ها و سیاست‌های حکومت بیشتر سرچشمه می‌گیرد از اهمیت دادن یا حفاظت صلح و آرامش. انتظاری مردم از نگاه من کمی بیشتر و بالاتر از احزاب سیاسی است، از آن واقعیت است که باید باشد.
اما رحمت الله ولیف معاون رئیس حزب دموکرات محمد روزی اسکندروف انتقاد مردم در این باره را نمیپذیرد. به گفته ای وی دلیل اصلی انتقاد مردم به آن ربط دارد که احزاب و سازمان های مخالف دولت از دسترسی به رسانه های خبری محرومند و ادعاهای آنها به گوش مردم نمیرسد. رحمت الله ولیف در این باره افزود:
طبق قانون در باره احزاب سیاسی از وسایل اخبار عمومی دولتی می تواند استفاده کند. زیاده از 70% مردم در دیهات زندگی میکنند، از روزنامه ها برخوردار نیستند، اونا می تواند فقط یک تلویزیون تماشا کنند و تلویزیون دولتی که اونم از حساب اندازهوری همین حزب ها مبلغ گذاری می شوند در تلویزیون تویستان با اونا روح نیست. برای همین هم مردم از فعالیت حزب های سیاسی آگاهی ندارد و برای همین همین گیله هم دارد.
این در حالی است که بسیاری از کارشناسان به واقعیت انتقادهای مردم اشاره می کنند و برانند که در تاجیکستان احزاب و سازمان‌های مخالف دولت واقعاً تشکل نیافته است. عبدالغفار کمال کارشناس در امور منطقه در این باره گفت:
ضعف خود آنها هست، ضعف کادری، ضعف تجربوی و بزرگتر از همه ضعف مالی، و احزاب اجازت نمیدهد که طور باید و شاید در صحنه حاضر شوند. این است که آنها همیشه امید میبندند به پشتیبانی ها، و ما میبینیم که سازمان های خارجی یا اون نهادهای بین خلقی که وظیفه شان حمایت از روند های دموکراسی است، متاسفانه آنها هم از این وضعیت سوء استفاده میکنند. چون احزاب ما تشنه دموکراسی هستند، همیشه در هنگام انتخابات و رای پرسی ها به سراغ آنها میان، آنها را فعال میکنند و یک نوع نشان میخواهند دهند که این احزاب زنده اند و با این وسیله از حکومت امتیاز میگیرند، و چون این مرکه ها پشت سر میشود، احزاب هم به فراموشی سپرده میشود.
عبدالغفار کمال کارشناس در امور منطقه افزود: محتوای اصلی برنامه های احزاب و سازمان ها تنها به آمادگی و شرکت در انتخابات ها خلاصه می شود و هیچ یک از این حزب و سازمان برنامه کامل رشد سیاسی و اقتصادی جمهوری را در دست ندارد. به اعتقاد کارشناسان حزب خلقی دموکراتی نیست از چنین برنامه برخوردار نیست و تنها به محبوبیت رئیس جمهور اعتماد بسته است. این در حال است که مردم از احزاب و سازمان‌های سیاسی پشتوبانی از رئیس جمهور را انتظار ندارند، بلکه پیشنهاد و برنامه‌های را انتظار دارند که به نفع مردم باشد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تنقیدها از فعالیت ناکافی احزاب سیاسی تاجیکستان و شما شنونده مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید. در شام پنجشنبه 13 دکبر سال 2007، مادامی که امروز پنجشنبه است، این روز در ذهن شنونده ما با نشر شماره‌های تازه هفته‌نامه‌های کشور عادتاً تجسم می‌یابد. و سوالی که با فرهاد همکارم دارم در دوشنبه این است که آیا شما مطالب مورد بحث اصلی این نشریه‌ها را چگونه بازگو کرد میتوانید فرهاد؟
بله خیرامان، این هفته سفر امام علی رحمان به ترکمنستان، پیشنهاد دیمیتری مدویدف نایب سروزیر روسیه به مسند رئیس جمهور این کشور، راه اندازی اصول رابطه زنگ زننده پرداخت میکند یا سرره و ترکش گاز در دوشنبه موضوعهای اساسی هفته نامه های مستقل چاپ این هفته تاجیکستان هستند. هفته‌نامه ها اکثرا محتوای سفر رئیس جمهور تاجیکستان به ترکمنستان را نشر کردند. اکثر مطالبی که در مورد به مسند رئیس جمهور روسیه پیشنهاد شدن دیمیتری مدویدف نشر شدند، این گردش سیاسی در روسیه را در قیاس با کشورهای آسیای مرکزی مثبت ارزیابی میکنند. اما نشریه از پلوس افزوده است مدویدف یک سال پیش گفته بود که نیروگاه راغون باید بر اساس سازشنامه تجارتی ساخته شود و این موقع او به نفع تاجیکستان نیست.
میشد مفصلتر گوید فرهاد که چرا به نفع تاجیکستان نیست میگوید نشریه؟
کارشناسان گفتند این پروژه یعنی نیروگاه راغون بیش از یک پروژه تجارتی بیش نیست. و بیش از یک پروژه تجارتی است و بیش از این چیزی گفته نشده است و کارشناسان اظهار امیدواری کردند که مدودف در حال رئیس جمهور انتخاب شدن موقع پیشینش را بازنگری میکند. و با ادامه هفته‌نامه نگاه در سرمقالش دوم سگ را میجنباند از پیش گرفتن اصول علاقه زنگ زننده پرداخت میکند یا سرره انتقاد کرده از قبل بک زهوروف معاون وزیر نقلات و مخابرات تاجیکستان آورده است. این اصول اصلا در کشورهای است که بیش از $500 حق اقلی معاش دارند.
بله معاش حد اقل. اما فرهاد راجع به سبب بالا روی نرخ چی گفته می شود؟
بله در این مورد نیز گفته شده است این تصمیم وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان بر اساس پیشنهاد شرکت تاجیک تلکام صورت گرفته است. مثلا نرخ یک دقیقه زنگ از تلفن‌های ثابت یعنی خانگی 16.5 درهم را این شرکت بر اساس آن وزارت رشد اقتصاد و تجارت این گونه اساسناک کردند. زنگ ها اصلا 9.6 درهم هستند، با آن اضافه می شود انداز از ارزش اضافگی و رقم می رسد به 11.5 درهم و باقی مانده 5 درهم خراجات تاجیک تلکام. و در مطالب دیگر نشریه ها هم این نرخ را برای نفقه خوران و مردمی کم بزاد که بیش از 60% اهالی کشور را تشکیل می دهند غیر قابل قبول ارزیابی می کنند. و هفته‌نامه فکتی کمنتری تی مطلب به عنوان 15 رقمی نهست ذکر کرده است که دو ترکش آخرین در محله های گلستان و زرفشان دوشنبه دقیقا در خانه های تحت رقم 15 رخ دادند. هفته‌نامه با انتقاد از مقامات نوشته است در هر دو حالت هم آنها خاموشی را اختیار کرده بجز از متهم کردن گاز طبیعی واکنش نهایی رسمیشان را اظهار نداشتند. و
آیا دیگر تحلیل ها هست در این زمینه فرهاد؟ مثلا تو امروز طور ما میدونیم مقامات رد میکردند که سبب اصلی رخ دادن این ترکش گاز باشد یا مواد منفجره دیگر، یعنی تو هنوز نگفته بودند که سبب اصلی ترکش چیست؟
بله مقامات همون فرضی پیشکی که پیشنهاد کردن این ترکش گاز است، ولی هفته‌نامه از پلوس زمین یک تحقیق به نتیجه رسیده است که در این ترکش ها از سوی مقامات متهم فقط خود استفاده برندگان گاز محسوب می شوند. درست آنهایی که منزلشان از این ترکش ها تخریب می بیند و آنها خسارات زیادی مالی می بیند. اما نشریه قانون حفظ حقوق های استعمال کننده را مثال می آورد و نوشته است طبق این قانون تاجیک گاز نیز باید مسئولیت داشته باشد. خوب در ادامه نگارش مطبوعاتی باز یک مطلبی رو از هفته‌نامه ملت بررسی میکنیم. تحت عنوان روسپیگری یا روسیاهی این نشریه یک مطلبی رو نشر کرده است که در آن از پیشنهادها در مورد قانونی کردن تنفروشی را مورد انتقاد قرار می‌دهد. مؤلف نوشته است قانونی کردن تنفروشی را جامعه سنتی تاجیکستان به هیچ وجه نمی‌پذیرد و خواستار غنداشتن گلیم سازمان های تشبسکار این پیشنهاد شده است. در نهایت نگارش مطبوعاتی چند نکته را از صحبت آوازخان تاجیک منیجه دولت و نیز ذکر کنیم که هفته‌نامه آسیا پلوس نشر کرده است. آوازخان تاجیک در صحبتش گفته است او را یک عده اشخاص تحت فشار قرار دادند و مانع آوازخانی و واخوری ها با مخلصانش گشتند.
منیجه قبلا هم از این گونه اتهامات یا از این گونه شکایت ها کرده بود، اما حالا مشخصا میگه که این افراد که ها هستند؟
بله، آنها با او خود را کارمندان نهادهای امنیتی دولت معرفی کردند، اما اسم مشخصی اشخاص آورده نمی شود.
خوب، و این تبلیغ خیلی خوبی نشریه های این هفته تاجیکستان بود. شنونده عزیز که شنیدید، اگر خواستید حتما به نقطه های نشریه فروشی روید و یک نشریه موردی نظری خود را پیدا کنید.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان هسته؟ پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
و در این قسمت برنامه توجه کنید به تازه ترین خبرهای ورزشی در تهیه همکارم نرزالله لطیف از دوشنبه.
تیم های پروازی بابا جان غفوروف و خیمه دوشنبه به بازی نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان راه یافتند. پرواز در بازی نیمه نهایی بر تیم ریگار تدزی ترسونزاده با نتیجه 2-0 پیروز شد. با همین حساب در بازی دیگری نیمه نهایی خیمه بر تیم وخش قرغان تپه غلبه کرد. بدین ترتیب برنده جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در بازی نهایی بین دسته های پرواز و خیمه که روز جمعه 14 دکبر در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار می‌گردد معین خواهد شد. قبل از بازی نهایی در ورزشگاه CSKA دوشنبه تیم های ریگار تدز و وخش برای دریافت جایزه سوم تلاش خواهند کرد. میرزا محمد جانف معاون رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت
غالب این مسابقه $5,000 جای دویم گرفتگی دسته $3,000 و جای سیم را گرفتگیشون $2,000 میگیرن.
خبری دیگر، روز پنجشنبه 13 دکبر در تالار مکتب جمهوریوی مهارت عالی ورزشی شهر دوشنبه مسابقه انعنوی در رشته فوتزال برای گرامی داشت خاطره الکساندر کیرسانوف سابق بازیگری دسته های پامیر، وخش و ایریگاتر شروع شد. در 15 دوره این مسابقه 30 دسته در 5 گروه رقابت میکنند. همچنین در مسابقه مذکور 12 دسته سابقه داران شرکت دارند که به 3 گروه تقسیم شدند. سبقه نهایی روز 27 دکبر برگزار می شود. و خبری آخرین برای مخلصان فوتبال این است که تیم ملی تاجیکستان برای شرکت در بازی دوستانه با منتخب عمان روز 14 دکبر به شهر مسقط سفر می کند. به گفته محمد جان حبیب اللهیف سرمربی دسته تاجیکستان بازی دوستانه با خواهش تیم میزبان عمان روز یکشنبه 16 دکبر برگزار خواهد شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، در همین جا نشریه اولی مجله شامگاهی خاتمه مییابد. بعد چند لحظه من خیرمان بقازاده و همکارم فرهاد میلاد نشریه دویم گفتارها را با تازه ترین خبرهای ساعت شروع میکنیم
و در پی آن مجله های فرهنگ و اندیشه و جهان ورزش تقدیم می شود. با رادیوی آزادی باشید.
دارم تو را
نظر دارم به هود خارم میکنی من خود نمیدانم چرا با این همه برحمیت من دوست میدارم تو را به هود خارم میکنی من خود نمیدانم چرا با این همه برحمیت دل جان میکنن ایاری سنگین قلب من زارم نکن بحری خدا من خود نمیدانم چرا من دوست میدارم تو را من خود نمیدانم